بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 112 سطر 7. والأحوال الأرضية التي يصبر السابقة والتغيرات الطبيعية والقواصر الخارجية فإن جميع ذلك علل فاعلية لتشخص السبب. ظاهرا من خارج مطلب رو گفته بودم ولی تفسیر نکردم، بنابراین از همون سطر ششم باید شروع کنیم. و یرید و المعینات و الاحوال المتفقت من خارج العلل الفاعلیت آخر. در عبارت ابن سینا که گفته بود ما در تعین صورت جرمانیه یعنی تعین شکل و مقدار این صورت نمی توانیم به ماده اکتفا کنیم، بلکه امور دیگری و معینات دیگری لازم، امور دیگری که معیناتن لازم داریم، در تبیین معینات و احوال متفقه من خارج گفته بودیم که اینها عبارتند از علل فاعلیه. در عبارت مصنف کلمه معینات آمده بود، احوال متفقه من خارج آمده بود، اینا رو توضیحاتی که لازم بود در موردشون داده بشه داده شد. رسیدیم به این بحث که معینات و احوال متفقه من خارج چی هستن. ایشون یک بار به طور مجمل معنا میکنن معینات یا احوال متفقه من خارج علل فاعلیت، بار دیگر این علل فاعلیت رو تشریح میکنه و بیان میکنه که معینات به طور تفصیل چیا هستن. از یک بار اجمالا معینات رو بیان میکنه و میگوید العلل الفاعلیه، یک بارم تفصیلا بیان میکنه میگه القوة السماویه، الاحوال الارضیه، التغیرات الطبیعیه و القواصر الخارجیه. علل فاعلی اصطلاحات مختلف داره و اطلاقات علل فاعلی اطلاقات مختلف داره. در اینجا دو تا اطلاق رو میتونیم اراده کنیم، دو تا معنا رو میتونیم اراده کنیم. یکی علل اثرگذار، همین معنی لغوی، کاری نداشته باشیم به این که چه اثری میگذارد. الان دقت کنید، قوای سماوی اثرگذارند، صور نوعی اثرگذارند، تغییرات طبیعی همینطور، قواصر خارجی هم همینطور، همشون اثرگذارند. لذا هم برای میشه علت فاعلی کنید. یکی دیگه این که اینطور معنا کنیم، علل فاعلی یعنی عللی که ایجاد کننده تعین و تشخص هستند، که همینا همین چهارتون که گفتم. اون تفسیر اول با تفسیر دوم فقط فرقش اینه که اولی رو مطلق گذاشتیم، دومی رو مقید کردیم. گفتیم اولی رو گفتیم علل فاعلی یعنی انجام دهنده و اثرگذار، در چی اثر میذارن بیان نشدیم. اما در دومی که رسیدیم در تفسیر دوم گفتیم علل فاعلی یعنی عللی که تأثیر میذارن و تعین رو به صورت جسمی میدهند، که تعیین کردیم تأثیر رو یعنی اثر رو تعیین کردیم. در معنای اول اثر تعیین نشد، اثر مطلق بود. در معنای دوم اثر تعیین شد، معنای اول شد عام، معنای دوم شد خاص. در معنای اول گفتیم هر اثری قوای سماوی اثرشون فقط تعیین شکل و مقدار نیست، تأثیرات دیگه هم دارن، همچنین صور نوعیه و بقیه. پس ما در تفسیر اول که متعلق و ذکر نکردیم گفتیم که علل فاعلیه یعنی علل اثرگذار، اثرشون هر چی هست. در مانندگی اثرشون تعین بخشیدن به صورت جسمی است. در معنای دوم که کردیم خاص گرفتیم، گفتیم علل فاعلی یعنی عللی که تعین میدهند به صورت جسمیه، یعنی شکل و مقدار خاص میدهند. فرق بین این دو بیان نیست جز این که یکی عام است یکی خاص. خب حالا علل فاعلی رو میخوام توضیح بدیم و بیان کنیم که اینها در صورت جسمیه اثر میذارن و شکل و مقدار خاص رو به صورت جسمیه میدهن. یکی از این علل فاعلی قوای سماویه است که دیروز توضیح داده شد که قوای سماویه چی هستن و چطور تأثیر میذارن. البته تأثیرات مختلفش گفته شد، بعضی از تأثیراتش دیگه نپرداختیم به تأثیری که در اندازه جسم میذارن. البته یه تأثیرات در تعیین جسم دارن که الان توضیح داده میشه. قرض شدیم قبلا در تبیین کلام فخرگازی که این گردش فلک در پروراندن استعداد اشیاد خالت داره. اون استعداد که در موجود قابل قرار داده میشه به توسط این گردش فلک تحولاتی پیدا میکنه، یعنی تابستان و زمستان و شب و روز و طلوع فلان ستاره و امثال ذلک در شکل گرفتن این استعداد دخالت میکنه. ماده استعداد رو قبول میکنه، ولی این تغییر و تحولی که استعداد رو این میکند یا آن میکند، اینا به حرکت فلک مرتبط میشه. البته بخشیش به حرکت فلک مرتبط میشه. و خب استعداد فرض کنید که شکل خاص باعث میشه که این جسم شکل خاص بگیره، استعداد مقدار خاص باعث میشه که این جسم مقدار خاص بگیره. استعدادش رو اون گردش فلک درست کرده یا بفرمایید پرورانده و به مرحله فعلیت رسونده. بنابراین قوای سماویه در پیدایش شکل خاص و پیدایش مقدار خاص دخالت دارن، چون استعدادا رو درست میکنن. استعدادا منشأ پیدایش شکل خاص و مقدار خاص میشن. این مال قوای سماویه بود. تأثیرات دیگری هم قوای سماویه داشتن که اشاره کردم که از بحثم بیرون بود، ولی خب دیروز بعضیاشو گفت. شاید اگر فرصتی بشود در پایان این فصل اگر رسیدیم یه توضیح هم در مورد این قوای سماویه و تأثیراتش که از بحث بیرونه عرض بکنم. اگر هم نرسیدیم چون از بحث بیرونه کارش نبود. دومین چیزی که در شکل و مقدار اجسام دخالت می کند صور سابقه است، صور سابقه ای که این جسم دارد. البته این اختصاص دارد به جسمی که قبلا صورت نوعیه ای داشته و الان میخواهد صورت نوعیه جدید بگیرد. این صورت سابقش همراه بوده با مقدار خاصی، فرض کنید که یک کاسه آب بوده. حالا این رو تبدیلش میکنیم به هوا، الان یه مقدار خاصی از هوا درست میشه. این مقدار مقدار خاصه و شکلش هم ممکنه شکل خاص باشه، اما علت این که این مقدار شد مقدار بیشتر نشد مقدار کمتر نشد این است که آبی که میخواست تبدیل به هوا بشه بعد این مقدار بود. چون این صورت سابق همراه با این مقدار بود، صورت لاحقا دارای این مقدار شد. پس جسمی که تازه متکون شد یعنی هوا دارای این مقدار خاص و این شکل خاص است، زیرا که صورت سابقش همراه بود با این مقدار خاص و با این شکل خاص. پس صورت سابق هم میتواند تعیین کننده مقدار یا تعیین کننده شکل باشد. متعرض کردم در اجسامی که میخوان تبدل صورت پیدا کنند. صورت سابق مربوط به زمینه، درسته که اون هم افاضه ایست از بالا، ولی بالاخره در زمین موجوده، لذا جز احوال ارضی به حسابش میگیم. میگیم این جسم با اون جسم در احوال ارضی، یعنی در صورت اختلاف دارن، در صورت نوعیه، و لذا شکلی که این اختزا میکند با شکلی که اون اختزا میکند فرق میکند. احوال ارضیه که همون صور نوعی هستن اختزاهای مختلف دارن در اجسام مختلف، بهرن اشکال مختلف پیدا میشه یا مقادیر مختلف پیدا میشه. اینم دومین. پس توجه کردید اولی این بود که قبای سماویه اثر میذارن، توضیح دادن چجور اثر میذارن، استعدادهای مختلف رو درست میکنن، به استعدادهای مختلف، به مقادیر مختلف یا به اشکال مختلف که مقادیر و اشکال خاصه هستن منتهی میشن. اینو قبای سماویه درست کردن. احوال ارضیان دقیقا این دخالت کردن در تعیین شکل و در تعیین مقدار. احوال ارضی عبارتی بن از صور نوعیه. صور نوعیه سابق شکل و مقدار جسمی رو که بعداً میخواهد متکون شده تعیین میکنه. خب اما سومی تغییرات طبیعیه. تغییرات طبیعیه آبیش داره میاد تو رودخونه، سنگی رو با خودش میاره، همینطور این سنگو لحظه به لحظه به جایی میکوبه، یه تیکه ازش کنده میشه، آخر سر این سنگ به یه شکل خاصی در میاد، یه مقدار خاصی میگیره که اون مقدار قبلا نداشت، یه سنگ دیگه و یا صورت دیگری تو آب میاد، یا با تغییرات جوی و وسیله بادی و خورد شنی و امثال زالش میبینید که اتفاقاتی میفته و این سنگی که شکلی داشته شکل دیگه میگیره، یا فرض کنید مقداری داشته مقدار دیگه پیدا میکنه. پس تغییرات جوی و تغییرات طبیعی چه جوی باشد چه جوی باشد مثل باد، چه زمینی باشد مثل خود همین آب، اینا یه تغییراتی ایجاد میکنن در شکل خاص و مقدار خاص دادن به جسم دخیلن. اینا هم علل فاعلی هن، یعنی سازنده شکل خاص و سازنده مقدار خاص. چهارم قواصر هن. قواصر من شما یا موجودات دیگری که عاقل هن. ما برمیداریم این سنگو میشکنیم، طبیعت نمیشکنه، آب نمیاد، باد نمیاد، ما این کار رو انجام میدیم. این قواصر خارجی هم که ماها هستیم، موجودات حیوانی هستن، یا حتی درختی که میخواهد بشکافت و این از این سنگ سر بیرون بیاره، خب سنگ رو میشکافه، تبدیل میکنه به سنگهای متعدد با مقادیر مختلف و اشکال مختلف. اینا همه قواصر خارجی هستن که در شکل دادن اجسام، در تعیین شکل برای اجسام و در تعیین مقدار برای اجسام دخالت. پس توجه کردید اون چیزهایی که در تعیین شکل خاص یا تعیین مقدار خاص برای اجسام دخالت کردن، قوای سماویه شدن، احوال ارضی یعنی صور سابقه شدن، اون تغییرات طبیعی مثل باد و فرض کنید که عبور آب و امثال ذالک شد، و قواصر خارجی یعنی تأثیرات ماها و حیوانات و نباتاتی که در موجودات تأثیر میذارن. همه اینها چون تأثیر گذارن علل فاعلی هست. مراد مصنف از معینات و احوال مستفقه من خارج همین علل فاعلی، یعنی همین چهارتا هست. پس مصنف میگه چه؟ ماده تنها، حالا دوباره مطلب رو تکرار میکنه، مصنف میگه ماده تنها برای تعین صورت جرمی کافی نیست، بلکه باید معینات و احوال مستفقه من خارج یعنی علل فاعلیه و به تفسیر مفصل یعنی این شاسا وجود داشته باشن تا ماده چه صورت جسمیه رو گرفته به اشکال متعینه یا مقادیر متعینه در بیان. این تمام حرف مصنفه. پس مصنف در عبارتش گفت به ماده در تعینه، در تعین صورت جسمیه به ماده نمیتوان اکتفا کرد، بلکه احتیاج است به معینات. روشن شد که چرا احتیاجه. ماده به تنهایی قابل است، نمیتواند شکلهای مختلف رو ایجاد کند، فقط قبول میکند، پس باید فاعلی این شکلهای مختلف رو درست بکند و به قابل بدهد. اون فاعل چیست؟ بفرمایید علل فاعلیه یا بفرمایید این چهارتا که گفتیم. صور نوعیه رو احوال ارضیه میگیم به خاطر اینکه اگرچه از واهب و صور افاضه میشن، یعنی از بالا افاضه میشن، به تعبیر ما از سماع می آیند ولی در زمین هستن و در زمین دارن تأثیر می کنن. یعنی این شیعی که صورت نوعیه رو گرفته، حالا درست از بالا گرفته، الان با صورت نوعیه خودش می خواد تأثیر کنه، در حالی که صورت نوعیه توی زمینه. الان یکی از حالات زمین داره اثر می کنه، حالاتی که مربوط به زمینه، نه حالات زمین ها. حالات زمین نیست، احوال عرض نیست، احوال عرضیه است. یعنی احوالی است که نسبت دارد به زمینی بودن، نه اینکه احوال عرضی. احوال عرض رو نمیگیم، احوال عرضیه رو میگیم. سطر 112 سطر 6 و یرید المصنف بالمعینات و به احوال متفقه من خارج، که گفتیم هر دوشون یکی هستن، یعنی معینات با احوال متفقه من خارج یکی هستن، مصنف اراده میکند به این معینات و احوال علل فاعلیه را. وحیه علل فاعلیه این چندتان الگو و سماویه یک، الاحوال الارضیه دو، التغیرات الطبیعیه سه، القباس الخارجیه چهار. از اینطور که خوندم معلوم شد که الاحوال الارضیه اطرف بر الگو و سماویه، اطرف بر علل الفاعلیه نیست. العلل الفاعلیه جامعیست که تقسیم میشه به این چهارتا. اگر بخواهیم معینات رو به طور مجمل تعیین کنیم، تفصیل کنیم، میگیم العلل الخارجیه. اگر بخواهیم به طور تفصیل کنیم، میگیم القوة السماوية، الاحوال الارضیه، التغیرات الطبیعیه و القواص الخارجیه. قوة السماوية روشن، احوال ارضیه که همون صور سابقا، این هم رو با توضیحات خارجی کردن روشنه، دیگه تکرار نمیخواد. تغیرات طبیعیه معلومه، قواص الخارجیه که توضیح داده شد. فإن جميع ذلك، این فإن تعلیل است برای هیل قوة السماوية آخر. چرا میگه علل فاعلیه این چارتان؟ میفرماد فإن جميع ذلك علل فاعلیه به تشخص صور. همه علل فاعلیان، علل فاعلیان برای خیلی چیزا، از جمله برای تشخص صور که مورد بحث ما هم همینه. و الا اینا فقط علل فاعلیه تشخص صور نیستن، چون مورد بحث ما تشخص صور است، اینها رو علل فاعلیه برای تشخص صور گرفتید. والا اینا علل فاعلیه برای خیلی چیزا هستن، یکیش تشخص صور. و اما الحامل فهو علت قابلیه، ماده نمیتونه علت تشخص باشه، او فقط قابل است، علت قابلی است. یعنی تشخصی رو که این علل فاعلی درست کردن او میپذیره، همین اندازه. پس به فاعل اگر اکتفا کنید، دقت کنید که این عبارت اما الحامل برای چی آمده. خواجه این آورده تا بفهماند اگر به حامل اکتفا کنید، نمیتوانید تشخص صور رو توجیه کنید، زیرا حامل فقط قبول کننده است، نه تشخص دهنده. اون علل فاعلی هستن که تشخص میدن. پس احتیاج به علل فاعلی هست و به ماده تنها نمیتوان اکتفا کرد. و هازا سرون، هازا سرون، هازا یعنی این که اون امور ثابته تأثیر بگذارند و امور لاحقه ای رو تشکیل بدهند، این خودش یه سره. البته امور ثابته هم قوای سماوی هستند، هم احوال ارضی هستند، هم تغییرات، هم قواصر، این همه ثابت هستند بر تشکل و بر تقدم. یعنی اینها اتفاق میفتن، نه که علت هستند، هر علتی ثابته بر معلوله. پس اینا اتفاق می افتن، بعد اون تشخص پیدا میشه. بنابراین همشون سابقند بر معلول، یعنی بر اون تشخص و مقدار خاص یا شکل خاصی که درست میشه. ولی ما بیشتر نظرمون به اون دومیش که صور سابقه باشد. صور سابقه رو که منشأ میشوند برای امور لاحقه، بیشتر نظرمون به اونه. اما منحصر نیست، نظر عرض کردم به هر سه، منتها بیشتر به این سوم است. نظر به هر چهار تاست، بیشتر نظرمون به این دوم است. هازا سرون، این که احوال، این که امور سابقه تأثیر گذارن در امر لاحق، سریش که تطلع و از این سر بر اسرار دیگر. مثلا فقط یه سر رو ذکر کرد و اون همین تأثیر گذاری امور سابقه در امر لاحق، این سر رو ذکر. بعد گفت تطلع منه علی اسرار، آگاه می شوی از این سر بر اسرار دیگر. اسرار دیگر رو نگفت چیه. فخر رازی ذکر میکنه که این سری که مصنف گفت ما را به سه تا سر آگاه میکنه، به سه تا سر آگاه میکنه. خواجه اضافه میکنه و به سه سر دیگر هم که مجموعا میشه شش سر. سه تا سر رو که ما از این سری که مصنف ذکر کرده به دست میاریم، سخت میگه سه تا دیگر رو خواجه اضافه میکنه، مجموعا میشه شش تا. اسرار اخرى به بیان این دو تا شارح میشه شش تا، که ما این شش تا رو باید یک چیز بشه. اولین این شیشتا یه بحثی بین متکلمین و فلاسفه هست. در فلاسفه هم بین مشتا و متعالیه هست که این بحث باعث شده که علمای عقلی به سه گروه تقسیم بشن، یکی بشه متکلم، یکی بشه مشتا و اصلاح، یکی بشه متعالی، که هر کدوم قول خاصی داره. و اون بحث اینه که عالم حادث هست یا نه، عالم حادث هست یا پدید. متکلم میگه عالم حادثه، یعنی از یه زمانی خدا خلق رو شروع کرده، خدا بوده و هیچ خلقی نمی کرده، جهانی نبوده، فضایی نبوده، نه ماده بوده، نه نفس بوده، نه صبر بودن، هیچی نبوده، فقط خدا بوده. بعد خدا اراده کرده و خلق عالم رو شروع کرده، پس عالم شروعی دارد و چون شروع دارد حادث است. این نظر متکلمه. همه چی زمان هم توشه، بله زمان هم توشه، زمان هم با همین فلج درست میشه، چون فلج حادثه زمانم حادثه، همه چی حادثه. یه مدت بعد از مدتی هم خدا این بساط عالم رو جمع میکنه، عالم دیگری رو جایگزین میکنه. دقت کنید، عالم دیگری رو جایگزین میکنه، یعنی متکلمین معتقدن که عالم آخرت جایگزین عالم دنیا میشه و لذا میگن باید عالم دنیا از بین برود، جا باز شود تا عالم آخرت نهاده شود. دنبال جا میگرده و میگه که اگر عالم دنیا از بین نره، عالم آخرت رو کجا میخواد خدا قرار بده؟ عالم آخرت رو بخواد هر جا قرار بده اشکال پیش میاد. پس باید این عالم از بین برود، جا خالی شود، عالم آخرت بیاد. پس عالم آخرت جایگزین عالم دنیا قرار میده. اما فیلسوف، فیلسوف مشائی و اشراقی، به متعالیه فعلا کار نداره، فیلسوف مشائی و اشراقی میگه عالم قدیمه. وقتی ازش بپرسی عالم قدیمه در حالی که من حادثم، چطوری این دوتا رو جمع میکنی؟ اینطور به تو جواب میده، میگه عالم به پنج جزءش قدیم است، پنج جزءش، و چون اساس عالم رو این پنج جز تشکیل میده، من میگم عالم قدیم، ولی یه جز شیشومی باقی میمونه که اون حادثه، اونو من توجهش نمی کنم، کاری به اون ندارم، میگم عالم قدیمه. اون پنج جز عبارت هست عقول، عقول قدیمه، نفوس فلکیه، اجرام فلکیه، عناصر اربعه وسیطه، انواع عناصر مرکبه، انواع نه افراد، عناصر مرکبه انواعی دارن، جماد هست، نبات هست، حیوان هست، هر کدوم از این جماد و نبات و حیوان انواعی دارن. یکی از انواع مثلا انسانی، یکی از انواع حیوان انسانی. این انسان نوعش ازلیست، نوعش قدیمه، یعنی از ازل خلق انسان بوده، تا ابد هم خواهد بود، ولی فردش که منم ازلی نیستم. پس نوع عناصر مرکبه ازلی است. تنها چیزی که ازلی نیست اشخاص عناصر مرکبه است. اشخاص ازلی نیستن مثل ما و شما. این نظر مشاهد. مشها معتقد است که این جهان از ازل آفریده شده و قدیم است، تا ابد هم ادامه داره، بساطش هم هرگز جمع نمیشه. بعد ازشون سوال میشه پس قیامت کجاست؟ میگه قیامت قیامت روحانی است و قیامت روحانی جا نمیخواد. میگیم قیامت جسمانی هم گفته شده در لسان شریعت، میگه نمیتونم توجیهش کنم، یا باید برش گردونی به قیامت روحانی چنانچه بسیاری از مشایخ این کارو میکنن، از جمله خود ابن سینا در کتاب ازهریش این کارو کرده که معاد روحانی رو برگردونه به معاد جسمانی، رو برگردونه به معاد روحانی، که در واقع این نوع انکار معاد جسمانیه. وقتی معاد جسمانی رو برمیگردونی معاد روحانی، پس معاد روحانی رو قبول میکنی، معاد جسمانی رو انکار میکنی، نوع انکاره. یا اینکه انکار میکنن یا میگن تعبدن میپذیریم. چنانچه ابن سینا هم در شفا هم در نجات هم در مبدومات در هر سه تصریح داره به اینکه تعبدن میپذیرم، چون صادق مصدق یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود. مشان نمیتونه توجیه کنه معاد جسمانی رو، چون معتقده معاد جسمانی جا میخواد، جارم که همین عالم دنیا پر کرده، اینم که از بین نمیره، پس کجا میتونی عالم جسمانی معاد جسمانی رو برقرار کنی؟ بعد میگه اگر بخواهی دور این عالم برقرارش کنی که این دیگه عالم دیگری نمیشود، یه طبقه بر همین عالم دنیا افزودنه که اینجا عالم دوم درست نمیکنه، عالم دیگری که در این دنیا نمیشه. اگه میخوای کره قرار بدی در کنار این کره جهان، لازم میاد که این دو تا کره در یه نقطه با هم تماس داشته باشن، در بقیه نقاط بینشون خلا باشه، خلا هم باطله. نمیتوانی عالم قیامت رو در کنار این عالم قرار بدی، نمیتوانی محیط به این عالم قرار بدی، و وسطش هم که جا نیست که محاط قرار بدی، جا برای عالم آخرت نداری. لذا یا باید معاد جسمانی رو انکار کرد یا باید توجیه کرد یا حد اکثر تعبدن پذیرفت، بگیم نمیدونیم چی میشه، قبول میکنیم نمیدونیم چی میشه. اینم مشه. پس مشه عالم رو قدیم میدونه به همین صورت که عرض کرده. صد را میگه که نه حق با متکلم است نه حق با مشه است، بلکه هم حق با متکلم است هم با مشه است. به این بیان فیض خدا ازلی و ابدی است، از ازل شروع شده تا ابد ادامه داره، پس متکلم اشتباه میکنه که میگه خدا زمانی بیکار بوده، زمانی فیاض نبوده و زمانی هم عالم رو جمع میکنه هیچی به جاش نمیذاره و بازم فیاض نیست مگر به همین موجودات در آخرت. پس البته اون دومیشو نمیگه، متکلم معتقده که فیض خدا ادامه داره منتها برای همین موجوداتی که در دنیا آمدن و منتقل به آخرت شدن. فیض خدا رو ابدی میدونه، منتها ازلی نمیدونه. صدرا میگه فیض خدا ازلیست همونطور که ابدیست، پس متکلم اشتباه میده. ولی این عالم که یکی از فیوضات الهیست حادث است و زمانی برسیده میشه، این عالم حادثه، پس مشا اشتباه میکنه که میگه نفس این عالم ازلی و ابدی است. اشتباه میکنه، نفس این عالم ازلی و ابدی نیست. زمانی خورشید این عالم خاموش میشه، زمانی قیامت این عالم برپا میشه و این عالم تمام میشه و خدا قیامتش رو برپا میکنه. قیامتش رو کجا میذاره؟ دوباره همون سوال میاد. صدرا نمیگه این عالم رو که از بین برد جا خالی میشه و قیامت رو تو اونجا میذاره. متکلم اینطور میگفت، متکلم میگفت اگر این عالم بعد از بین بره تا خدا در جایش عالم آخرت رو بذاره. فیلسوف هم همین، فیلسوف مشام همین میگفت، میگفت این عالم بعد از بین بره تا خدا به جاش عالم آخرت رو که جسمانیست بذاره، و چون این عالم از بین نمیره پس اون نمیتونیم تصدیق کنه. هر دوشون معتقد بودن که عالم باید از بین بره. صدرا معتقد عالم باید از بین بره، ولی نه برای اینکه جا خالی بشه. جا خالی میشه، خدا این جا رو دوباره پر میکنه، منتها پر میکنه با یه عالم دیگر که آخرت نیست. اونم دنیاست برای موجودات بعدی، اونم دنیاست برای موجودات دیگر. یعنی همونطور که خدا ما رو آفرید، دیگران رو بعدا خواهد آفرید. ولی اینو توضیح میدم انشاءالله. خدا عالم رو از بین میبره، عالم دنیا رو، زیرا آخرت باطن دنیاست و پس پرده دنیا قرار گرفته. خدا عالم دنیا رو از بین میبره، یعنی پرده رو برطرف میکنه، آخرت آشکار بشه. آخرت همین الان هم هست، جا هم نمیخواد، جا نمیخواد. حالا توضیح میدم چرا جا نمیخواد. عالم آخرت چون در باطن دنیاست، باید دنیا که پرده از بین بره تا آخرت ظاهر بشه. کسانی در دنیا پس پرده رو میبینن، ولی همه نمیبینن. برای اینکه همه ببینن، خدا دنیا رو از بین میبره، یعنی پرده رو پاره میکنه. نه اینکه این عالم رو برداره، عالم رو که برمیداره جا خالی بشه برای عالم بعدی، برای قیامت. بله جا خالی میشه، ولی برای عالم بعدی. اما صدرا میگه عالم آخرت که باطن دنیاست، باطن دنیاست و با برطرف کردن این ظاهر آشکار میشه، این جا نمیخواد. بعد ازش میگفتیم چرا جا نمیخواد، میگه چون یک عالم کامله، یک عالم کامله و عالم کامل جا نداره. همین دنیا رو ملاحظه کن، جای من که شخصی از عالم معینه، جای زمین معینه در مرکز عالم، جای فلک بالاتر معلومه، محیط به فلان چیز. اما کل این عالم کجاست؟ کل عالم یعنی عالم تمام، جالب تونی برش فرقی کنی. کل این عالم کجاست؟ حالا نگید کل عالم، یعنی با تمام کهکشان ها و ستاره و همه چی، جاش کجاست؟ جا برش تعیین نمیشه. برای عالم تام جا تعیین نمی کنی. آخرت هم یه عالم تام جا نداره. اصلا سوال غلطه، سوال غلطه که ببرسی جای دنیا کجاست. بپرس جای فلان شیء دنیا کجاست، اون جا داره، اما جای خود دنیا کجاست؟ فلان چون دنیای عالم تامه جا براش معنی نداره، آخرت هم تامه جا براش معنی نداره، پس هیچ کدوم از اینا جا نداره. و این معنی نداره که بگید جا باید خالی بشه تا یکی بیاد، بلکه عالم آخرت باطن دنیاست، اخیرین با برداشتن پرده از این میده. خب صدرا میگفت فیض ازلیست ولی عالم ازلی نیست. او چه میگوید؟ میگه از ازل خدا عالمی رو آفرید که در اون عالم، از ازل که میگیم تسامح ها را الا از نمیتونیم بیاریم، از ازل مثل که شروع به کار شد، این با حدوث میسازه. اما چون ما عبارتی نداریم ناصر میگیم از ازل، یعنی در لا زمان، بلا بدایتین، در نه در آغاز، برای هر چی اسمشو میذارید عالم آفریده شد و در اون عالم فلک بود، زمین بود، کرات عنصری بود، آدم بود، حیوانات بودن، مثل همین عالم ما. یه آدم ابوالبشر دیگری غیر از آدم ابوالبشر ما بود، نسلی داشت، انسانهای زندگی کردن، زمان عالمشون سر آمد، خدا عالمشون رو در هم کوبید، باطن عالمشون که قیامت بود ظاهر شد، همه رو بود که قیامت خودش. الان هم هست عالم بعدی، عالم بعدی و ها کذا تا رسید به ما. حالا ما عالم چندمی؟ چون از ازل شروع شده برای ما نمیشه عدد تعیین کرد، نمیشه گفت عالم چندمی. بله ما بعد از عالم قبل خودمون هستیم، اما عالم چندمی چون اولی نداشته. اگه اول بود میگفتیم یک دو سه، میرسیدیم مثلا به عالم خودمون، میگفتیم مثلا میلیارد مثلا، اما اولی نداره که شروع کنیم. بنابراین عالم خودمون نمیتونیم بشماریم، نمیتونیم بگیم چند تا. بعد از ما هم باز هم همینطور بساط تعیین میشه، عوالمی هست. هر عالمی حادث است که از وی میرود، جاشو به عالم دیگر میدهد، ولی فیض خدا از ازل بوده تا ابد هم ادامه داره. هر عالمی هم قیامت خودشو داره، هر عالمی هم قیامت خودشو داره. این حرف صدرا رو میشه با بعضی از روایات که من خودم اون روایات ندیدم نقل شده برام تفاوت نکردم، شاید تفاوت کنیم پیدا کنیم، میشه توضیح کرد. و اون روایت اینه که میاد پیش امام معصوم میگه که قبل از آدم چی بود؟ آدم منظورش پدر، یعنی پدر همه ماها، یعنی ابوالبشر. میگه قبل از آدم چی بود؟ حضرت جواب میدن آدم. میگه قبل از اون آدم چی بود؟ آدم هایی که گفته میشه یعنی آدم ابوالبشر ها، نه آدم یعنی مثل ماها. قبل از اون آدم ابوالبشر چی بود؟ حضرت میفرماد آدم. قبل از اون آدم آدم چند تا میپرسه خسته میشه رد میکنه. بعد حضرت میفرماد طبق نقل که تا صبح هم میپرسیدی، تا صبح هم میپرسیدی میگفتم آدم. حالا معنای این کلام نیست که اگه صبح میشد دیگه نمیگفتم آدم، این مبالغه است. یعنی هر چی میپرسیدی میگفتم آدم، معناش همینه دیگه، حرف صدرا میشه. یعنی قبل از این عالم عالم دیگری بوده، اون عالم آدم ابوالبشری داشته، بشر مخصوص خودش داشته. این یه توضیح شد میشه از کلمات ائمه توضیحی برای کلام صدرا به دست آورد. یه توضیح دیگه هم از کلام امروز، از علم امروز میشه به دست آورد. گفته میشه که ما میبینیم ستاره هایی رو که یه دفعه میفتن توی یه سیاه چالی و دیگه دیده نمیشن. این ستاره ها هر کدوم یه منظومه هست دارای زمین و همین خصوصیت های ما هستن. چه بسا که خلق هم در اونها باشه، موجودات مخلوقی هم در اونها باشه، که از بسیاری از معصورات برمیاد، از عبیه برمیاد، که خدا حتی در خورشید هم موجودات زنده دارن، در ستاره های دیگه هم همینطور، که بعضی هاشو مرحوم هبت الدین شهرستانی در الهیات و الاسلام از ابن عباس نقل کرد که او گفته که مثل من ابن عباس در ستاره های دیگه موجوده، همین الان موجوده، همین الان چندین ابن عباس موجوده. حالا به روایتش مراجعه میکنم. بله خب، این ستاره های دیگر هر کدوم عالمی هستن برای خودشون و ورودشون در سیاه چال یعنی برپا شدن قیامتشون. پس دائما در جهان داره قیامت ها برپا میشود، دوباره خلق میشود. این دیگه زائد بر حرف صدرا. صدرا میگه این عالم میرود، عالم دیگر در طولش میآید. ما الان داریم بیان میکنیم گذشته از طول، در عرض هم هم عالم های زیادی هستن در عرض هم که هر کدوم قیامتشون برپا میشه. وقت از اینجا متوجه میشیم که نظام خلقت نظام فوق‌العاده‌ایه و منحصر نمی کنیم به اون چه که خودمون میبینیم. متوجه میشیم که عالم خلقت به قول قدمای ما عظیم و جدن و به قول قاضی سعید قومی در شرح توحید کل فعل الله عجیب، کل فعل الله عجیب، نه تنها مجموعه هست بلکه کلی. حالا در حسرت صدرا میتونی میشه بنابر حرف متشلمی، حرف قول من توضیح دادم، بنابر قول متشلمی این انسان مسبوق است به انسان قبلی، یا بفرمایید این صورت مسبوق است به صورت قبلی، صورت قبلی مسبوق است به صورت قبلی، میریم تا به یه جا میرسیم تمام میشه. بنابر قول متشلمی، بنابر قول فیلسوف این صورت مسبوق است به صورت قبلی، صورت قبلی به صورت قبلی، اون به قبلتر ها چزا برو لا الى بدایت، لا الى بدایت، این اول نداره، همه صورت ها به هم مرتبط، به هم مرتبط میشن، در طول هم قرار میگیرن، لا الى بدایت، همونطور که این صورت ها بعدن منشأ پیدایش صورت بعدی میشن، لا الى نهایت، همونطور که لا الى نهایت رو قبول داریم، لا الى بدایت هم قبول میکنیم. یکی از اسراری که مصنف بهش اشاره کرده همین مطلبه که موجودات، همه موجودات، چه انسان چه موجودات دیگه، چه عبارتند از اشخاص مرکبات و عنصری، همشون مسبوقن به صورتهای قبل از خودشون و اون صورت مسبوق است به صورت قبل از خودش و ها کرده لا اله بدانه. این سر اول که برای حوادث بدایت زمانی نیست، در خلاف قول متکلم. خیلی من مطلب رو توضیح دادم، کمتر از این باید بیان میشه. مثلا دیدم نافعه است. این سر اول. سر دومی که فخر رازی ذکر میکنه اینه که این حوادث چگونه به وجود میاد. اینا اگر حرکتی نباشد تدریجی نخواهد بود و یکی در عقب و پس دیگری نخواهد بود، تحقق پیدا شد، تحقق پیدا نخواهد کرد و این طولیت تصویر نمیشه. شما چه میتونید بگید که این پستر اونه؟ وقتی یه زمانی داشته باشید، وقتی در زمان یکی قبلتر بیاد یکی بعدتر بیاد، میگید این بعد از اونه، اون قبل از اینه. پس طولیت رو شما در غیر علل، در علل طولیت با رتبه تعیین میشه. این علت قبل از معلوله، یعنی رتبهش. اما در موجوداتی که علل هم دیگه نیستند، مثل ماها که علت نیستیم، مثل ما و پدرانمون یا پسران و بچه هامون، اینا هیچ کدوم علت هم دیگه نیستیم، ما ایت هستیم، علت نیستیم. ما اگر بخوام طولیت داشته باشیم، طولیت زمانی داریم. طولیت زمانی احتیاج دارد به یک زمان، زمان احتیاج دارد به حرکت، حرکت احتیاج دارد به متحرک. و چون این موجودات که مثل انسان که در طول هم میان ابتدا ندارند، اون زمان باید ابتدا نداشته باشه، حرکت باید ابتدا نداشته باشه، اون اجرام متحرکی که ساخته میشن باید ابتدا نداشته باشن. پس از اینجا سر دوم به دست میاد. معلوم میشه ما زمان ازلی، حرکت ازلی، موجودات متحرکی که در ازل آفریده شدن نیز داریم. اینم سر دوم. سر سوم، سر سوم که فخر رازی میگه، سر سوم اینه که با این حرکت ازلی و این موجودات طولی که در بستر حرکت ازلی قرار گرفتند و محکوم به این حرکت شدند، استعداداتی که اونها هم در طول هم قرار میگیرند به وجود میاد. یعنی فاعل این استعدادات حرکت ها میشوند یا حرکت میشوند و قابل این استعدادها همین موجوداتی که در طول هم میآیند هستند. وقت اون فاعل، این قابل، باعث میشود که استعداداتی در طول هم قرار بگیرند و این استعدادات هم لا اله برایه باشند از یک طرف، لا اله نهایه باشند از یک طرف. سر سوم اینه. و این سر سوم که عین همون جوابی بود که مصنف از سؤالی که در این فصل مطرح میشد داد، در سؤالی که مطرح میشد این بود که تعینات صورت جسمیه از کجا در آمد. فخر رازی گفت از استعدادات، خواجه گفت از علل فاعلیه که قوای سماوی و کذا کذا هستن، خواجه فرق کرد حرفش با فخر، فقط گفت از استعدادات درست بود. پس همین سر سوم جواب سوال بود. سوال شد که این تعین اجسام از کجا درست شد. فخر رازی، یعنی ابن سینا به توجیه فخر رازی جواب داد که از استعداداتی که پی در پی آمدن. پس این سر سوم همین جواب است. اصل سری که مصنف گفت این تعاقب بود که کل سابقین معدتون للاحق. این سری بود که مصنف در اینجا بیان کرد. از این سر ما سه تا مطلب به دست آوردیم. یکی این که موجودات عنصری هر یکی معد است برای قبلی و هر بعدی، بله هر اصطلاح گفتم، هر یکی معد است برای بعدی و هر یکی حاصل است از اعداد قبلی. اون وقت و اینطور است که هر بعدی به قبلی متکی می شود و اون هم به قبل از خودش متکی می شود لا اله بدایه. این شد یک دونه سر. سر بعدی پیدایش وجود حرکت من الازل الى الابد بود. سر سوم وجود استعداداتی بود که اونها من الازل الى الابد ردیف شده بودند. این سر سوم همون جوابی بود که ما به سوال دادیم. این سه سر رو فخرآزی در اینجا ذکر میکنه، سه سر دیگر هم قاضی اضافه میکنه. اقول قال الفاضل الشارح کون و کل سابقین علتن معدتن للاحقین، چه در عبارت مصنف آمده بود و بهش تصریح شده بود سرویس از این، یعنی یه مطلب مخفی از اذهان دیگران است، ولو برای ما سر نیست، ما چشمش کردیم، ولی از اذهان نوع مردم پوشیده است، لذا ما سر بسیشو میزنیم. سرویس از این که تطلع از این سر بر اسرار دیگر، اسرار دیگر این ستاس. یک اقتضا و ذالک، این که هر سابقی علت معده باشد برای لاحق و هر لایقی متکی شود به سابق، این اقتضا می کند که ان لا یکون للحوادث بدایتون زمانیتون، اقتضا می کند که حوادث بدایه زمانی نداشته باشند. حوادث روشن شد یعنی چی؟ اون پنجتا رو حوادث نمی دید، عقل و نفس فلک و جرم فلک و عناصر اربعه و انواع عناصر مرکبه رو حوادث نمیگیم. حوادث یعنی اشخاص انواع عناصر مرکبه، اشخاص عناصر مرکبه رو میگیم حوادث. معلوم شد که حوادث بدایه زمانیه ندارن، یعنی ابتدای زمانی ندارن، یعنی ازلی هم همونطور که ابدی هم. این مطلب اول. مطلب دوم، سر دوم میشه معلوم شد که ناچار در جهان باید حرکت سرمدیهی باشد. حرکت سرمدیه یعنی حرکتی که از سرمد و از ازل شروع شده، که لا بدایت لها. این لا بدایت لها تفسیر سرمدیه است. اگر موجودی سرمدی باشد حتما بدایت هم ندارد، ولا نهایت هم، نهایت هم نداره. این لازم این بدایت نداشتنه، ولی سرمدی بودن خودش نمیفهماند که نهایت ندارد، لازمه بدایت نداشتن نهایت نداشتنه. لذا میگن کل ازلیان ابدی و کل ابدیان ازلی، چون دو تا همدیگه رو لازم دارن. اگر چیزی بدایت نداشت لازمش اینه که نهایت هم نداشته باشه. خب لابد من این حرکت، ناچار این حرکت باید باشد. لتکون، لتکون مربوط به لابد است، این حرکت باید باشد. لتکون این شروع به سر سومه، لتکون تلکل حرکت سببن لحصول تلکل استعدادات مختلفه و الماده، تا این حرکت به بیانی که گفته شد سبب وجود استعدادات مختلفه در ماده شده. و هازا، هازا سر، این سر سوم، این سر سوم که استعدادات مختلفه در ماده داریم، اینن جواب از سؤالیست که در اول فصل ذکر کردیم. در اول فصل ذکر کردیم که سائلی سوال میکرد تشخصات و تعینات مقداری یا شکلی برای صورت جسمیه چگونه به وجود میاد؟ جواب دادیم که از طریق استعدادات. حالا ما الان به سری رسیدیم که اشاره میکرد به اینکه استعدادات موجودن. پس این سر درست جواب همون جوابیست که ما از این سوال دادیم. این سه سریست که فخرآزی تبیین کرده، سه سر هم خاضر میدید که انشاءالله در اثاره بود. بله عناصر مرکبه، فقط عناصر بسیطه نه. صفحه آخر حق الیقین، همین روایتی که آدم مسبوق به آدم چهل تا که برای مبالغه است، اگه چهل تا باشه اضافه میشه باشه چهل تا مال مبالغه است. کسال صدوم یادتون هست؟ که اونجا این عباره سمده عرض می کنم من کسال صدوم آخری سست باشه خوب آدرس هایی که شما میدید باید مراجعه بشید، بگونی یه وقت از حافظه استفاده نکرده باشید، که منم از حافظه و از شنیدن استفاده شد. عالم خب اگه از عالم باشه، اگه عالم باشه که خیلی بهتر، اگه عالم باشه این ما آخری میشین. من بحث شده، منم میخواستم عرض کنم ولی وارد نشدم که آیا ادامه دارد. صدرا توضیح نمیده، ظاهر هست اینی که ادامه دارد ولی از روایات برمیه که آخری میشه. حالا چی جور میشه اون دیگه باید بحث. شما روایت چی بیارید من بحثش میشه بکنم. نه سومی تکرار نشد، از سر اول کل سابقین علت و محیطت للاحقین بود، از این سر سومی هم به دست آمد، سومی جواب شد، اما ما اولی رو که جواب قرار ندادیم، اولی رو با کمک سومی جواب قرار دادیم. پس بنابراین نفرمایید که سومی تکرار اولی، تکرار اون چهار تا شد دیگه، کل سابقین علت و محیطت للاحق شد اولین قبل از همه، سه تا بعد ذکر کردیم، اون ستای بعدی سومش با این که ما قبل از اول ذکر کردیم یکی نمیشه، توجه کردید؟ بلکه ما از این کل سابقین علت و محیطت للاحق سومی رو استفاده میکنیم، اون وقت سومی رو جواب قرار دیم. پس میشه گفت چهار تا سر، یکی همین سر، یکی اون ستایی که از این سر استفاده شدند و زایده شد. تفریح نکردی، من اول گفتم تفریح کرده به این مسئله، بعد دوباره توضیح بدم از حرفش استنباط میشه، کل ثابت علت و محیطت للاحقین تفریح نیست، از عبارت مصنف استفاده میشه و اصلا مصنف همینه داره توضیح میده، یعنی اشاره به این داره.